اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. من دمیر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زها آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك رب وَمَا قَلَى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است. و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هست. بعد از اعلام فهرست برنامه‌ها و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که پیشکش علاقه‌مندان می‌گردد. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را شنونده باشند. سپاس و تشکر از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری را، گاهی غزل خواندم قناری را، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. به نام خدای نور و سرور، باز هم مجالی دست داد تا با آوای غزلی دیگر سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظه هایتان سرشار از توفیق. افتخار همراهیتان را امروز بنده سید داود حسینی با همراهی سرکار خانم بیاد داریم. در آوای غزل امروز میزبانیتان میکنیم با شعری از خواجه شعر و ادب پارسی حافظ شیرازی و آوازخوانی محسن کرامتی.
زمان
سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم.
سرم خوش است تو به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. یا
عبوس زهد با وجه خمار ننشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم.
عبوس زهد به وجه خمار نمشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم دهد بیرویم.
شدم فسانه و سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم.
شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خویش چون گویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است. غلام دولت آن خاک انبرین بویم،
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است. غلام دولت خاکم بر این بویم، آه آه آه
باز هم مجال مان به پایان رسید و از آوای غزل سرود خداحافظی سر می دهیم، با این امید که توانسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان را به دست آورده باشیم. آرزوی ما صحت و سلامتی و همراهی دوباره تان است. تا آن فرصت و مجال، خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم در مورد یکی از مسائل ضروری و مهم و البته مبتلا به صحی بهداشتی در جامعه برای تقریبا تمام اقشار صحبت بکنیم، بحثی که اصلا ناشناخته نیست و ما در زندگی از ابتدا تا حالا مکرر و به دلایل مختلف راجع به او شنیدیم، یاد گرفتیم و کم و بیش یک معلومات هم داریم. اما اینکه چقدر بین معلومات و آگاهی های خود توجه داریم، دقت و عمل میکنیم، این یک بحث جداست. این موضوع سلامت و صحت دندان ها و دهان ماست که خب همه میدانیم که سلامت دندان ها چقدر ارزش داره. وقایه و پیشگیری از خراب شدن و پوسیدگی و آسیب دیدن دندان ها یا به تعبیر عامیانه کرم خوردگی چقدر مهم است و اگر کدام مشکلی با وجود بیاید، تلاش و اقدامی به موقع و مناسب برای دفع اونم مشکل و رفع اونم درد و ناراحتی دندان بسیار ضروری است. همه اینا را انشاءالله با دکتر معالج و کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا خامی، متخصص سلامت دهان و دندان و جراح دندان پزشکی و دکتر دندان در میان خواهیم گذاشت که امید است مورد توجهتان قرار بگیره. ای که ما در شرایط فعلی چه اقداماتی از نظر جراحی ها و کارهای ضروری و غیر اورژانسی دندان پزشکی باید انجام بدهیم و همینطور ای که راجع به سلامت دندان ها چه توصیه هایی در مجموع وجود داره که باید ما از طفولیت تا کلانسالی و تا آخر عمر خود با اونا توجه داشته باشیم و برها مراقبت بکنیم. در خدمتتان هستیم. قبل شروع بحث با دکتر صاحب خامی، جراح و دندان پزشک، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد بررسی و معاینات منظم و دوره‌ای یا چکاپ‌های ضروری که باید افراد در زندگی خود از وضعیت دندان‌ها و دهان خود داشته باشند یک معلومات و توضیح مختصر بفرمایید ممنون میشیم، که افراد در جامعه در سنین مختلف برای مراقبت از سلامت و صحت دندان‌های خود و دهان خود چه کارهایی باید انجام بدن، در ارتباط اگر صحبت بکنین تا بعد بریم سراغ سوالات بعدی.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم به محضر شما، جناب آقای دکتر، همکاران شما. بله، همونطور که شما فرمودید، بالاخره مراجعه به دندانپزشک برای معاینه دوره‌ای دندان‌ها. حالا اگر ما یه تعریفی بخوایم بگیم برای چکاپ، شاید این تعریف مناسبی باشه. چکاپ دندانپزشکی، البته معاینه دوره‌ای دندان‌ها توسط دندانپزشک.
بله.
یعنی حالا خیلی ساده معناش این هست که ما حتی اگر هیچ مشکلی احساس نمی‌کنیم، یعنی احساس می‌کنیم هیچ مشکلی در ناحیه دهان و دندان خلاصه نداریم، ولی باز برای معاینه دوره‌ای مراجعه بکنیم. و به اسم این میشه چکاپ پیشگیرانه، یعنی مراجعه پیشگیرانه به دندانپزشکی.
بله.
حالا در واقع خب اینم که مشخصه چرا این روی این تاکید، چون خیلی مهمه. این یکی از حالا چند تا پیام اصلی هست که ما همیشه به مردم میدیم و باید بدیم و مردم باید حتما توجه بکنن. برای اینکه خود فرد نمیتونه دهان و دندانش رو خودش ارزیابی بکنه، خودش مثلا حالا جلوی آینه بایسته بعد نگاه بکنه ببینه خب من که مشکلی ندارم پس نیازی مراجعه ندارم. بالاخره ما پوسیدگی دندان شایع‌ترین بیماری هست که داریم در حوزه دهان و دندان، که حالا باعث مسائل مختلف میشه از درد و ناراحتی و هزینه و اینها. خب این در یک سطوحی از دندان اتفاق میفته خیلی وقتا که اصلا مشخص نیست، یعنی تا حتی خود دندان پزشک هم با نگاه معمولی متوجه نمیشه. حالا اولا حالا در قدم اول با آینه‌ای که داره، سطوحی که از دید حالا مستقیم پنهان هست با دید غیر مستقیم میبینه، ابزاری برای معاینه داره، حالا سوند دندان پزشکی اصطلاحاً، یعنی به صورت با لمس در واقع از طریق اون سوند باز متوجه بعضی ضایعات پوستگی میشه.
بله.
و نهایتاً با انجام رادیوگرافی. البته روش‌های دیگر تشخیص پوستگی هم هست، ولی خب دیگه حالا رایج‌ترین‌ها ایناست. و از دید پنهان واقعاً گاهی اوقات در سطوح پشتی دندان هاست و در نگاه معمولی دیده نمیشه، اما خب با این مواردی که عرض کردم مشخص.
بله، خب واقعا کلا میدانیم که چکاپ و بررسی های پیشگیرانه و پیش از خراب شدن و پوسیدگی و به اصطلاح کرم خوردن دندان ها بسیار کمک کننده است، هم در تشخیص زودرس مشکل و زایعی دندانی و هم در اقداماتی که باید صورت بگیره برای معالجه ساده تر و راحت تر و کم خرج تر است. این بررسی های پیشگیرانه برای هر چیزی، برای هر بخش و سلامت هر قسمت از بدن ما در زندگی بسیار مفید است. اینالی دکتر صاحب، برای دندان ها هم خوب است این چیزها؟ دیگه نه، بدون شک خوب است اینا.
دقیقاً. ببینید، بیماری های دهان و دندان، این چند تا بیماری که حالا باز خیلی بیشتر شایع هست، پوسیدگی، بیماری لثه و حالا از زایات دهانی. در مورد پوسیدگی و بیماری های لثه، عوامل خطر کاملا مشخص شناخته شده است، یعنی بیماری ناشناخته ای نیست.
بله.
که ندونیم چطور میشه، چه اتفاقی. بعضی از بیماری ها واقعا هنوز عوامل ایجاد کننده اش خیلی حالا دقیق مشخص نیست دیگه، ولی این بیماری ها مشخصه، یعنی چرا ما دچار پوسیدگی دندان میشیم، چرا ما دچار بیماری لثه میشیم، اینا مشخصه. وقتی که مشخصه، پس بنابراین راه پیشگیریش هم مشخصه.
بله.
در هر مرحله، یعنی مرحله به مرحله قابل پیشگیریه. ما اول یه حالا در مورد پوسیدگی دندانی اگر صحبت بکنیم، یه زایه سفید داریم روی سطح مینای دندان، این قابل برگشته، هنوز حفره ایجاد نشده. اگه تو این مرحله تشخیص داده بشه، اصلا نیازی به تراش دادن دندان با یک سری کارهای پیشگیری، تجویز فلوراید اضافه و رعایت کامل بهداشت دهان و دندان اصلا برمیگرده، یعنی بافت دندان طبیعی میشه، انگار اصلا پوسیدگی اونجا وجود نداشته. حتی در مرحله پیشرفته تر از این، حتی مواقعی که مثلا میرسیم حالا یه مقداری این نفوذ میکنه در مینا، باز قابل پیشگیریه. منظور این که با کارها و رژیم های پیشگیری ما میتونیم از پیشرفت این واقع جلوگیری.
بسیار خوب دکتر صاحب، به اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه وقایوی مثل فلوراید تراپی یا درمان با فلوراید ترکیبات فلورین اشاره شد برای فعالیت و حفاظت از دندانها. آیا ای برای تمام سنها و عمرها مفید و لازم است، یعنی فقط در کودکان و نوجوانان؟ اثرش چه قسمی است؟
بله قطعا فلوراید در واقع میشه گفت دو جور اثر داره، یعنی دو جور مکانیسم اثر روی دندانها داره. یکیش حالا اصطلاحاً سیستمیک، یکیش موضعی. حالت سیستمیک موقعی که مثلا چون میدونیم ما بالاخره خیلی از غذاها فلوراید دارن، یا آب به طور طبیعی فلوراید داره، حالا البته کم و زیاد دیگه، و اصلا میدونیم که در بعضی از کشورهای دنیا فلوراید به آب اضافه میشه برای پیشگیری از پوستگی دندانی.
بله،
در واقع یون فلوراید کمک میکنه و باعث مقاوم شدن ساختمان دندان میشه، چون ساختمان دندان، مینای دندان و بعد از اون هم عاج به شدت معدنیه، یعنی قسمت زیاد درصد بالایی از اون ساختار تشکیل دندش مواد معدنی هست.
بله،
عرضم این بود که در واقع حالا به صورت سیستمیک موقعی که دندان داره شکل میگیره، اصلا این فلورایدی که جذب بدن شده باعث میشه که اصلا مینای مقاومتری شکل بگیره. اما جذب در واقع اثر موضعی هم داره، این اثر موضعی همون است که ما در خمیر دندان هاوی فلوراید در واقع میبینیم، که چون فلوراید داخل خمیر دندان هست در تماس با دندان ها قرار میگیره. یا همین که شما فرمودید دهان شویه های هاوی فلوراید، اینه که بله برای همه سنین میتونه اثر داشته باشه. برای بچه‌ها خب طبیعتاً ممکن اثر بیشتری داشته باشه، برای بزرگسالان هم اگر با تجویز دندانپزشک همراه باشه.
بله،
یعنی وقتی دندانپزشک معاینه بکنه، اطلاعات بیمار رو بگیره و ببینه که خطر یا اصطلاحاً ریسک پوسیدگی در این فرد بالا هست، وقت توصیه میکنه علاوه بر مسواک زدن به همراه خمیر دندان هاوی فلوراید و کمتر مصرف کردن مواد قندی پوستگیزا، از دهان شویه هاوی فلوراید هم استفاده. حالا طبق تجویز، چون حالا دوزهای مختلف داره که دیگه دندانپزشک انجام میده. حالا البته خب اونی که دندانپزشک در مطب انجام میده باز به اصطلاح روش‌های مختلف داره. اصلا در از سال 94 در کشور ما داره فلوراید تراپی دانش آموزان ابتدایی انجام میشه، یعنی سالی دو بار قرار بود که دانش آموزان ابتدایی فلوراید دریافت کنند.
خب به نظر میرسه که در مدارس این کار به این صورت انجام میشه که خود استفاده از دهانشویه های دارای فلورین در اطفال به نظر میرسه که همین خطر خوردن و بلعیدن اینمی محلول ها را داره، که ممکن یک کودک یک نوجوان فکرش نباشه و بخوره این مواد. درست است؟
بله، در واقع هم خطر خوردن هست، همین که شما دهانشویه رو باید بذارید به در واقع خود اون فرد، خانواده، خود بچه باید یه کاری انجام بده که حالا ممکنه فراموش بکنه، ممکنه نکنه.
بله،
ولی این کاری که در سال 94 شروع شد و داره انجام میشه وارنیش فلوراید هست، یعنی توسط یک کسی که میاد به مدرسه مراجعه میکنه، مراقب سلامت مدرسه، یا کسی که از طرف وزارت بهداشت میاد، مستقیما روی دندان‌ها زده میشه این وارنیش فلوراید. دیگه این حالت که حالا مثلا فراموش بکنه یا خود بچه انجام نده دیگه نخواهد.
بسیار تشکر دکتر صاحب، استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستن که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئید ها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش‌ها و مجاری هوایی هستن. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت‌های دستگاه تنفسی هستن به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقاً استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا خامی، جراح و دندانپزشک، دکتر دندان، متخصص سلامت دهان و دندان از نظر اجتماعی، در ارتباط با بحث سلامت دندانها گفتند که چکاب یا معاینه دوره‌ای دندانها توسط دندانپزشک و دکتر دندان بسیار ضرورت داره. حتی در صورتی که هیچ مشکلی هم ما نداشته باشیم باید هر چند وقت مراجعه بکنیم تا دندانهای ما معاینه شود که اگر مشکلی وجود داشت زود تشخیص داده شود. اشاره شد که در اقدامات مراقبتی و پیشگیرانی که برای دندانها لازم است باید ما با فلوراید تراپی توجه بکنیم که امروز در کشورهای مختلف از جمله در ایران در مدارس در سطح ابتدایی و اطفال و کودکان و بچهای خردسال فلوراید تراپی انجام میشه در مدارس. خود خانواده ها هم باید از خمیر دندان یا کرم دندان که استفاده میکنن حتما باید دارای فلوراید باشه، یعنی ترکیبات فلورین داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب خامی، اینمی فلورین تراپی یا فلوراید تراپی در تمام سنین اطور که در قسمت اول شما اشاره کردین مؤثر است، یعنی نیاز هست و تأثیر داره؟
اصلا فلوراید در سنین مختلف تأثیر میذاره. این که با چه تواتری، یعنی مثلا خود همین وارنش فلوراید تراپی رو ما چند بار در سال انجام بدیم یا دهانشوی فلوراید رو مثلا چجوری انجام، هفته یک بار یا مثلا روزی یک بار و بسته به دوزش، اینا همه برمیگرده به میزان خطر پوسیدگی که در واقع در فرد وجود داره. حالا عوامل مختلف این خطر رو تشکیل میده، اینکه فرد حالا چقدر مواد قندی مصرف میکنه، چقدر پوسیدگی های قبلی داره، چقدر پرکردگی های قبلی داره و یه سری عوامل خطر دیگر رو دندانپزشک بررسی میکنه و نهایتا دهانشوی فلوراید رو تجویز میکنه.
بله،
اما به هر حال اثر موضعی فلوراید در همه سنین هست. طبیعتا در سنین کودکی بیشتر روش تاکید میشه به خاطر اینکه اصولا سنین کودکی سنین مهمیه، دوران اصطلاحا انتقال از دندانهای شیری به دائمی داره انجام میشه و پوسیدگی از دندانهای شیری به دائمی انتقال پیدا میکنه. یعنی اگر ما دندانهای شیری پوسیده زیادی داشته باشیم، چون دندانهای شیری دائمی کنار هم قرار میگیرن، دوره‌ای ما یه تعداد دندان شیری داخل دهان داریم، یه تعداد دائمی. حالا اگر این شیری یا پوسیدگی زیاد داشته باشن در واقع منتقل میکنه در بزرگسالی، اون وقت دندان.
بله، بسیار تشکر. برای اطفال و نوجوانان دکتر صاحب، اینمی چه کاپ ها و بررسی های دوره‌ای که گفته شد چه قسمی باید باشه؟ یعنی دستور العمل چیست؟ اطفال و کودکان هر چند وقت یک بار باید معاینه و چه کاپ شون از نظر سلامت دندان ها و دهان؟
چه کاپ در بچه ها؟ اولا من در مورد زمان اولین چکاپ یه توضیحی بدم. اولین یه بار بچه که باید معاینه دندان پزشکی بشه، ببینید این توصیه که میشه اینه که قبل از سن یک سالگی این اتفاق بیفته.
بله،
حالا سن یک سالگی، حالا بعضی از بچه های ممکنه یه تعدادی دو سه تا دندان داشته باشن و ممکنه اصلا دندان ها حتی رویش پیدا نکرده باشه هنوز، ولی توصیه میکنن یک بار دندان پزشک ببینه تا قبل از سن یک سالگی. بعد از اون هم بعد وقتی دندان ها رویش پیدا میکنه، باز بسته به این که دندان پزشک چقدر تجویز بکنه، یعنی بگه که معمولش سالی یک بار، ما میگیم حالا برای بزرگسال میگیم سالی یک بار، برای بچه ها هم بسته به میزان خطر پوسیدگیشون ممکنه سالی یک بار باشه، ممکنه کمتر باشه، مثلا 3 ماه دیگه مثلا بچه باید بیاد، 6 ماه دیگه، 9 ماه دیگه.
بله،
این دندان پزشک وقتی یه برآوردی میکنه، پوسیدگی ها که داخل دهان هست میبینه، عادات مسواک زدن رو سوال میکنه، میزان مصرف فلوراید بچه رو حالا از طرق مختلف در واقع غذاها، خود خمیر دندان آبی فلوراید، بر مبنای اینها اون وقت قضاوت میکنه که مثلا 6 ماه دیگه باید این چکاپ انجام.
بله، بسیار تشکر. در پایان دکتر صاحب، اگر یک توضیحات کوتاه در مورد چگونگی مسواک زدن یا بروس کردن دندان ها در طول شبانه روز، دفعاتش، شکل و طریقی مسواک زدن و خمیر دندان زدن و بروس کردن و خود خمیر دندان ها انواع و اقسامشان، اندازی که باید استفاده شود، در ارتباط مختصرا یک معلومات برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
ببینید، برای مسواک زدن صحیح، مسواک باید با زاویه 45 درجه روی سطح دندان قرار بگیره. تاکیدم اینجا روی این بود که باید اون ناحیه شیار بین دندان و لثه تمیز بشه. اونجا نقطه شروع پوسیدگی میتونه باشه. لاک دندانی اونجا تجمع پیدا میکنه، باعث پوسیدگی میشه. همینطور با حرکت عمودی، ما حرکت افقی نداریم. حرکت افقی باعث سایش افقی روی سطح دندان. اگر ما با فشار مناسب، که فشار زیادی هم نمیخواد، توجه بکنیم مسواک زدن فشار زیادی نمیخواد. بعضی از افراد ممکن حال دچار وسواس بشن، حالا با فشار و اینها، نه فشاری میگن حتی اندازه دست گرفتن قلم، یعنی در این حد فشار کم. وقتی اینطوری مسواک بزنی و روزی دو بار، حداقل دو بار و با خمیر دندان حاوی فلوراید، روزی دو بار حداقلشه، یعنی ما این حداقل رو میگیم. حالا اگر کسی بیشتر از اون زد که خب اشکال نداره، بهتره. ببینید ما بعد از اگر بعد از هر وعده غذایی، بعد از شیرینی شکلات، دندانهام رو تمیز بکنیم، حتی اگر مسواک در دسترسمون نیست، حالا حداقل یه آبی داخل دهان بگردونیم، اون خورده های مواد غذایی، خورده های شیرینی خارج کننده است. خلاصه اگر ما اینجوری مسواک بزنیم، معمولا هست ما یک بار باید عوض بکنیم.
بله،
به طور عام، به طور معمول مسواک نرم تا متوسط، مقدار مناسب خمیر دندان. توجه بکنید در اندازه دانه برنج برای بچه‌ها، برای بزرگسالا به اندازه دانه ماش، یعنی اندازه دانه ماش کافیه، ماش و برنج. بعضی وقتا می‌بینیم کل سطح دندان رو، سطح مسواک رو با خمیر دندان می‌پوشونن، این درست نیست، لازم نیست.
بله،
بعد از دندان‌ها می‌ریم روی زبان، از عقب به جلو چند بار تمیز می‌کنیم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری‌ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد هستم، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی. مبحث امروز ما در مورد آلرژی به نیش حشرات هست. مهمترین حشره‌ای که میتونه آلرژی ایجاد بکنه و آلرژی شدید ایجاد بکنه زنبورها هستن. پس آلرژی به نیش زنبور از مهمترین و خطرناکترین، شاید بگیم آلرژی به نیش حشرات هست، که میدونیم زنبورها انواع مختلفی دارن. زنبور عسل داریم، زنبورهای گاوی داریم، زنبورهای حالا میگن یلو جاکت یا همون زرد رنگ داریم، که اینها هر کدوم میتونن با گزششون مشکلاتی برای فرد ایجاد بکنن. فردی که آلرژی به نیش زنبور داره میتونه طیفی از علائم رو بروز بده. میتونه علائم به صورت موضعی باشه، یعنی فرد وقتی که دچار گزش میشه فقط در ناحیه گزش یک ورمی ایجاد بشه و سوزش داشته باشه، قرمز بشه و بعد از دو سه روز این ورم از بین بره. گاهی ممکنه با گزش نه تنها اون موضع، بلکه اون اندام خاص دچار ورم بشه. مثلا اگر انگشت دست کسی دچار گزش با نیش زنبور بشه، فرد تورم و قرمزی رو در سر تا سر اون دست تا حتی تا ناحیه بازو مشاهده بشه. این هم یه نوع واکنش هست به نیش حشرات. اما یه نوعی از واکنش به نیش حشرات آنافیلاکسی هست که اتفاق میفته، که در مورد آنافیلاکسی قبلا صحبت کردیم که علائمش چی هست. یعنی فرد به محض اینکه زنبور بگزدش دچار تورم در ناحیه صورت، قرمزی، کهیر، تنگی نفس، خسخس سینه و افت فشار خون و اختلال هوشیاری و حالت کما خواهد شد. اینها شدیدترین در واقع فرم آلرژی ناشی از نیش حشرات هست، که خب اقداماتی که برای آنافیلاکسی لازم هست در مورد این افراد بایستی انجام بشه. اما یک در واقع خبر خوب که وجود داره این هست که آلرژی به نیش حشرات، به خصوص این نوع آلرژی شدید به نیش زنبور، کاملا قابل درمان هست و با روش‌های درمانی گفته شده تا 97% افراد به این درمان پاسخ میدن. در مورد درمان این بیماران که اولا پیشگیری هست، اولین قدم این که فرد تا آنجایی که امکان داره از مواجهه با زنبور در واقع پیشگیری بکنه. این که میگن اگر بیرون از منزل یا جاهایی مثل مزارع، باغ، جاهایی که زنبور زیاد هست میرن، لباسهایشون پوشیده باشه، از لباسهای خیلی با رنگهای تند استفاده نکنن، چون رنگهای تند مثل رنگهای قرمز و نارنجی باعث جذب زنبورها میشه به اون ناحیه. بنابراین بیشتر از لباسهایی با رنگ ملایم استفاده کنن و خب وسایلی که برای پوشش لازمه مثل کلاه یا دستکش، اینها رو همراهشون داشته باشن و استفاده کنن و در واقع پیشگیری کنن از این که مواجه بشن با زنبور. برای افرادی که امکان پیشگیری وجود نداره، مثلا زنبوردارها، خب به هر حال شغلشون هست و دائم با زنبور عسل در ارتباط هستن و ممکنه آلرژی به نیش زنبور عسل داشته باشن، در این افراد ایمونوتراپی توصیه میشه که بایستی حتما به کلینیک های آلرژی مراجعه بکنن، با انجام تستای آلرژی مشخص بشه که به کدوم نوع از زنبور حساسیت دارن و با واکسن اون زنبور خاص حساسیت زدایی بشن. البته این روش درمانی آسانی نیست، یک دوره 3 تا 5 ساله داره که طول میکشه، بیمار بایستی مراجعات مکرر داشته باشه و به تدریج این حساسیت زدایی صورت بگیره. عرض کردم که اگر این دوره 3 تا 5 ساله رو بیمار طی بکنه، به احتمال 97% کلن آلرژی به نیش زنبورش از بین میره و دیگه در مواجهه با زنبور مشکل نخواهد داشت.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاسگزاریم از همراهی شما در بخش نشرات شبانگاهی ما. صدای ما را از رادیو دری شننده می باشیم.
نگین شکسته.
در دل خانه‌ای که اندوه در آن موج می‌زد، فاطمه زهرا ایستاده بود. بانویی که تمام روشنی جهان در نگاهش جمع شده بود و تمام داغ‌های جهان بر شانه‌های لطیفش ریخته بود. او رفت، اما صدای شکسته شدن در، آه سینه محزونش و گریه های شبانش هنوز در کوچه های مدینه می پیچد. گویی تاریخ هنوز جرأت نکرده است زخم هایش را روایت کند.
دل کمی گیر چشای تر به دادم می رسد، گریه های بی امون آخر به دادم می رسد، غالباً این لحظه ها مادر به دادم میرسه، غالباً این لحظه ها مادر به دادم میرسه. آن زهرا ببین دنیا چه بیرم، درد ما رو به جز مادر کی میفهم. آن زهرا ببین حالم مثل موهای زینب که نشد شونه، به چادر سوخته دلم گرفتاره، بچه به جز مادر اگه کیا داره. آنم آنم زهرا، دنیا با تموم خوبی و بدی هاش میگذره، اونی که تو بی کسی بسم میمونه مادره، زیر چادر تو باشم خیلی حالم بهتره، زیر چادر تو باشم خیلی حالم بهتره. آنا زهرا واسط به منم
این دل غم دیده تنهاش خانا زهرا شریک من غم و آه مثل مولا که هم دردش فقط شاید از عالم و آدم دلم که میگیره دستم بالفضله دستم ها میگیره آنام آنام زهرا آنام آنام زهرا آنام آنام زهرا
سلام بر تو، بر گریه های پنهانت، بر پهلوی شکستت، بر حق غریبی که برایش جنگیدی و بر شهادتی که آسمان را سیاه پوش کرد. سلام و عرض ادب خدمت یک یک شما عزیزان شنونده. با ویژه برنامه نگین شکسته با مناسبت شهادت دختر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما سروران گرامی هستیم. شهادت مظلومانه فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. مدینه هنوز داغ از دست دادن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بر سینه داشت. جای خالی رسول خدا آسمان و زمین شهر را بغض‌آلود کرده بود. از میان اصحاب هر کس به میزان ایمان و اخلاصش جای خالی رسول خدا را احساس می کرد و می سوخت. اما ماتم عظیم در خانه یگان دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برپا بود. فاطمه زهرا همان که پیامبر او را مادر پدر و پاره تن خود می‌خواندش، زهرا همان که از کودکی دست نوازش بر سر پیامبر می‌کشید و اشک ریزان خاکستر از سر روی فخر آفرینش پاک می‌کرد، زهرایی که پیامبر هرگاه دلتنگ بوی بهشت می شد او را می بوسید و می بویید. اکنون مصیبت زده است و مصیبتی که هر روز سنگین تر می شود و التیامی ندارد. آرامشی برای این همه بیتابی نبود، چرا که نه تنها پیامبر بلکه پیام او نیز می رفت که فراموش شود. زهرا اما میخواست جان خود را با پیکر نیمه جان اسلام ببخشد. آنچه که دوری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بر فاطمه سنگین تر می کرد، ایجاد شکاف و انحراف در جامعه اسلامی بود. فاطمه در خانه ای می زیست که پیامبر هرگاه می خواست وارد آن شود اجازه می گرفت. اما پس از پیامبر به خانه او هجوم آورده شد و اهل آن مورد اهانت و تهدید قرار گرفتند. چیزی نگذشت که حضرت زهرا سلام الله علیها در اثر آسیب‌های جسمی در بستر شهادت قرار گرفت. او در یک اقدام معنادار به همسرش علی علیه السلام وصیت کرد که او را شبانه و در مکانی نامعلوم دفن کند، که این خود اعتراضی نسبت به کجیها و انحرافات جامعه بود. حضرت فاطمه سلام الله علیها قبل از شهادت آبی خواست، با آن وضو گرفت و با جامعه آراسته رو به سوی قبله نشست و چون این دعا کرد: خداوندا، مرگ مرا چنان قرار ده که وقتی بر من وارد می شود گویی محبوب من است که از سفر برگشته و من دیده براهش داشتم. خداوندا، رحمت و عنایت خیش را بر من بفرست و روح مرا در کنار ارواح پاکان و جان مرا همدم جانهای صالح و جسد مرا در کنار اجساد مطهر و اعمال مرا در ردیف اعمال مقبول قرار ده. در سوم جمادی الثانی سال 11 هجری قمری دختر گرامی رسول خدا چشم از جهان فروب است، در حالی که جاودانه ترین ارزش ها را از خود بر جای گذاشت. این روز بر تمامی دوستداران اهل بیت پیامبر خدا تسلیت باد. هرگاه سخن از کنشگری زنان به میان می آید، در اکثر کشورهای دنیا زنانی را که به تصویر می کشند جمعیتی شناخته شده هستند. اما زنان امروز مسلمان به ویژه اینک در غزه تصویری نوین از زن مسلمان اجتماعی و کنشگر را به دنیا مخابره کردند که داشتن تحصیلات یا شغل در مقابل توان آنها برای حفظ نسل‌های مبارز مقاومت بی‌معنا می‌شود. زنانی که با تمام توان مردان سرزمین فلسطین را به حراست از سرزمینشان وامی دارند و حتی تصویر گریه و فریادشان در مقابل از دست دادن خانواده نیز به جای انفعال از آنها نماد استقامت و شکوه می سازد. امروز زنانی به تصویر کشیده می شوند که برخلاف الگوهای رایج غربی و فمینیستی نه در مبارزه برای برابری با مردان، بلکه در توانا ساختن نسل آینده در سایه دین و مفاهیم آرمانی آن می تواند آنچه را که می خواهد محقق سازد و جامعه را رشد دهد و میراث جاودانی از خیش به یادگار بگذارد.
کسی آهسته می گرید درون سینه زینب، دل او میزند پرپر میان دست های شب. حسین از گوشه چشمش غمش را میکند زاری، حسن چون شمع میسوزد میان خواب و بیداری. چرا این کودکان امشب همه تا صبح بیدارند؟ کنار بستر مادر سیه پوش و عزادارند. خداوند آتر امشب چراغ خانه خاموش است؟ چرا امشب علی گریان به جمع کودکان پیوست؟ کسی دیگر نمیخواند لالایی های مادر را. دل مهتاب می سوزد برای خانه زهرا.
از برنامه نگین شکسته با مناسبت شهادت دختر پیامبر اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمتتان هستیم. ایشان الگوی بارز